بسم الله الرحمن الرحیم. بحث در نظر به محارم بود که اصل جواز نظر به محارم فی الجمله امر متیقن و بدون شبه و تردید به شمار آمده و همینطور هست، اما در حدود و دائر و دامنه این جواز اختلاف نظر وجود داره و لااقل چهار نظریه و رأی فقهی موجوده که دیروز بهش اشاره شد، به ترتیب از اعم به اخص به این صورت بود که جواز نظر به همه اعضا الا العوره بالمعنى الخاص، دو جواز نظر به اعضا غیر از ما بین ناف و زانو، و سوم جواز نظر به اونچه که متعارف بوده است با یک انعطافی و طیفی که در این امر میتونه باشه ولی حدودش رو عرض کردیم، و چهارم جواز نظر به شکل خیلی محدود به رأس و وجهین و کفین و مقداری اطراف و عرض شود که کفین و قدمین. این مباحث مقدماتی و اقوال در مسئله بود که دیروز ملاحظه فرمودید. وارد بررسی ادله موضوع و مبحث میشیم، ادله‌ای که جواز را میتوان ازش استفاده کرد. اینجا ما تقسیم بندی به اون شکل نکردیم، برای اینکه یک دلیل با تفسیرهای مختلف مورد استشهاد قرار گرفته، یعنی یک دلیل این قول یا اون قول بهش استدلال کردن، از این جهته که دیگه تقسیم بندی به اون شکل خیلی میسر نیست یا لازم نیست. به ترتیب ما ادله جواز نظر را بررسی میکنیم و اصل دلالت و تمامیت سند اون را بررسی میکنیم و در ضمن دائره دلالت هر دلیلی را مورد توجه قرار میدیم تا ببینیم انطباق بر کدام از این اقوال داره. پس هم تمامیت سند، هم تمامیت دلالت و هم حدود دلالت هر دلیلی را ملاحظه خواهیم کرد در هر یک از این ادله. خب اولین دلیل آیه شریفه 29 سوره نور هست که در کلمات اون استدلال شده، عرض شود که سوره نور آیات مفصلی که در مورد همون غز و اینها آمده و بله آیاتش طبعا حفظم هستیم، ولی خب چون مثلا بله بله بخونید حالا این که پرید. قل المؤمنین اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، قل المؤمنین یغضوا من ابصارهم، این در مورد غض بصر هست، و یحفظوا فروجهم، این ابتدای آیه است، یا پیدا کنید بدید من بزوش. این سیه آیه سی این است. حالا ما آیات رو یه دور ملاحظه بفرمایید. قل المؤمنین یغضوا من ابصارهم و یحفظوا فروجهم ذلک ازکی لهم ان الله خبیر بما یصنعون. این آیه سیه که مفصل یکی دو هفته راجع به این آیه بحث کردیم و در آینده هم به یک مناسبتی در این بحث آیه را اشاره خواهیم کرد. بعد آیه 31 داره و قل المؤمنات یغضضن من ابصارهن و یحفظن فروجهن ولا یبدین زینتهن الا ما ظهر منها. از اینجا دیگه استدلال به آیه شروع میشه. بعد اول در این آیه 31 5 6 تا خطاب داره، 6 تا فکر میکنم تکلیف متوجه زنها شده. یکی این که قل المؤمنات یغضضن من ابصارهن، این یک. دو و یحفظن فروجهن. سه و لا یبدین زینتهن الا ما ظهر منها. و چهار و لیضربن بخمورهن علی جیوبهن. پنج و لا یبدین زینتهن، که این الان مورد استشهاد ماست، که میفرماد ولا یبدین زینتهن الا ما الا لبعولتهن او آبائهن او آباء بعولتهن او ابنائهن او ابناء بعولتهن او اخوانهن او بنی اخوانهن او بنی اخواتهن او نسائهن او ما ملكت ايمانهن او التابعين غير اولي الاربه من الرجال او الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن، این پنجمه، ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن و توبوا الى الله. پنج تا فکر میکنم یا شش تا، پنج تا حکم اینجا با خطاب به زنها در آیه بیان شده، که پنجمی اونها همین فرازی و فقره شریفه است که اینجا محل استشهاد قرار گرفته. ولا یبدین زینتهن، زینت خود را اظهار نکنند الا برای این 11 گروهی که ذکر شده، که استثناء اینجا مستثنامن داره و مستثنا لا یبدین زینتهن لحدن، برای هیچ کس اظهار نکنن، یک مطلق مستثنا من. بعد آمده الا برای اینها که ابداع زینت مانعی ندارد. این عقد مستثنا مورد استدلال و استشهاد در بحث ما است. اجمال قصه اینطوره که آیه می فرماد که ابداع زینت برای زنان نسبت به محارم جایزه. البته بعولتهن هم اینجا آمده که بر اساس عقد نکاح مستقیمه، در اون حالا فراتر از نکاح تلذذ و استمتاعات هم هست به ادله دیگه. ما بقی خب ادله دیگر روشنه که در اون استمتاع و چیزی وجود نداره، ولی ابداع زینت برای اون چند گروه مثل شوهران جایزه. این مهمم اینه که در یک اداد قرار گرفته، ابداع زینت برای زنان نسبت به شوهران و اون محارمی که نام برده شده تجویز شده. پس این آیه مشتمل بر عقد مستثنامن و مستثنات. اون بند مستثنامن یک اطلاق داره که زینتشون را برای کسی نباید ابراز بکنن، لعهدن لا یبدین زینتهن لعهدن، لعهدنش محذوفه، برای هیچ کس نباید زینت خودشون را ابداع بکنه، که یک اطلاقی داره. این ابداع زینت برای دیگران لا یجوز، این مستثنامه. استثناء هم اینه که و یجوز ازواج و للمحارم، نمونه عمده از محارم در اینجا آمده. این هم همون مدعای ماست دیگه، میگیم اظهار زینت برای محارم جایز است. فی الجمله دلالت آیه روشنه. بله بله استثناء که کاملا متصله دیگه. لعهدن، عهدن مطلقی است که اینا هم جز عهدن دیگه، اینا هم استثناء شده. مثل قوم و زیده، نه قوم و مثلا هما، برای که این عهد شمول داره به همه، اینم مصداقهایی از آن احد است که استثناء شده، منتها اینجا احد محذوف لوضوحی حذف شده. این فی الجمله استدلالش درسته، منتها تمامیت این استدلال و تعیین حدود استدلال متوقف بر بررسی چند مسئله و مقدمه است که این مقدمات و مسائل رو ما در اینجا عرض میکنیم. اولین مسئله که سابق در ادله جواز یا عدم جواز نظر به وجه و کفین اجنبی مفصل بحث کردیم، الان هم ارجاع به اونجا میدیم، این است که در آیه بحث نظر نیست بلکه بحث ستر و کشف و نسبت اینها باید مشخص بشه. اون چه که در آیه مطرح هست این است که زنها نباید زینت خود را ابداع و اظهار و کشف بکنند برای مردان و می توانند ابداع بکنند برای همسران و محارم. عدم جواز ابداع و وجوب ستر است برای دیگران به طور مطلق و جواز ابداع و کشف است برای بعول و محارم. پس مدلول مطابقی آیه شریفه در مستثنا من عدم جواز کشف و وجوب ستر است، در مستثنا هم جواز کشف و عدم وجوب ستر، این مدلول مطابقی آیه است. کی استدلال تمام میشه به این آیه؟ وقتی که بگوییم که عدم جواز ابداع و اظهار زینت جلوی دیگران، این معناش اینه که بر اونها هم ملازم است، با این که بر اونها هم حرام است نگاه. این ملازمه رو باید بپذیریم در مستثنامه. ملازمه بین چی؟ بین وجوب ستر و عدم جواز نظر. وجوب ستر و عدم جواز نظر در مستثنامه. در مستثنا هم ملازمه است بین جواز کشف، میتونه نشان بده کشف بکنه، بین جواز کشف و جواز نظر برای طرف مقابل. او میتواند اظهار بکند و کشف بکند و ستر نکند، ملازمه دارد که دیگری هم میتواند به او نگاه بکنه، یعنی همین گروه هایی که اینجا نام برده شد میتوانند نگاه بکنند. این بعول و نمیدونم آبا و ابنا و چون ها میتوانند نگاه بکنند. این ملازمه باید درست بشه. اگر ملازمه درست نشه خب از بحث ما به طور کلی میره بیرون. بله میتواند نباشه. بله بله ممکنه که عرض شود که در جایی گفته بشود که شما ستر بکن، به زنی گفته بشه ستر بکن، نه از باب نگاه دیگران، کما این که در نماز اینطوره. در نماز اگر شوهرش هم اونجا باشه باید ستر داشته باشه، این معلوم میشه که ملازمه کلی در کار نیست. در نماز میگه ستر بکن، در حالی که همونجا جواز نظر هم هست، عدم جواز نظر نیست. و یه جایی هم ممکنه بگیم بر او لازم نیست که خود را بپوشاند ولی دیگری نباید نگاه بکنه. فرض بگیرید اینجای او یه استرادی داره، یه حرجی داره، مرضی داره، مشکلی داره. بله 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 در مردم اینطوره. حالا این طرفش حالا یه جایی خیلی واضح ترش اینه که خود این خانم الان به دلیلی نمیتواند پوشش داشته باشه، اصلا الان چادر نداره، چه نداره نمیتونه پوشش باشه، برای دیگری جایزه؟ نه. یا به قول ایشون در طرف مرد، بعضی اینجور گفتن که مرد لازم نیست که خود رو بپوشاند، اما ملازمه نداره که زنم جایز باشه که نگاه بکنه. این از اون سوالهای اساسی بود که در این آیه مسابقه هم مطرح کردیم، در بعضی روایات دیگر هم مطرح کردیم مفصل.
استاد راشید بحث بود ما راجع به نگاهی به بدن اینجا به زیبر.
حالا این مقدمات بعدی است، حالا کار داریم، حالا کار داریم. فعلا حالا ببینیم اصلا این آیه را از بحث سطر می شود پلی زد آورد در بحث نگاه یا نه، این آیه به این ربطی نداره. اینو حلش بکنیم، بعد حالا داستان ها داریم در زینت که مقصود از زینت اینجا چیست.
مثالی که برای نماز فرمودید، خب اینا موارد خاصی هست.
بله، حالا صبر کنید، چشم اول کاریم، چشم. این شبهه ایست که در اینجا وجود داره. در این مبحث فقط من گزارشی از اون چه که سابق عرض کردیم و اونجا گزارشی از اون سابق ارائه میکنم. در اونجا گفته شده که چند نظریه در این وجود یا عدم ملازمه هست. آیا وقتی که به زن میگی بپوشان خود را از اینها، بپوشان خود را، یعنی اینا نمیتونن نگاه بکنند؟ و اگر گفتیم لازم نیست بپوشانی خود را، یعنی دیگران میتوانند نگاه بکنند، این ملازمه هست یا نیست؟ چند نظریه در اینجا هست. یک نظریه این بود که عرض شود که ملازمه دائمی و قطعی در اینجا وجود داره، این نظریه که این حالا به این شکل خیلی مقبول نبود. نظریه دیگر این بود که بر حسب ظهورات و در حد استظهار چرا یک ملازمه عرفی اینجا وجود داره، این ملازمه عرفی میان وجوب ستر و عدم جواز نظر و همینطور عدم وجوب ستر و جواز نظر هست، در حد یک ملازمه عرفی و عقلایی. اولین بود که کسی ادعای ملازمه عقلی اینجوری بکنه که الان خیلی بچه قوی نیست. دوم این بود که نه، یک ملازمه عرفی و عقلایی اینجا وجود داره مادامی که شاهدی بر خلاف آن نباشد. اینم یک نظر بود که خیلی ها همین نظر را قبول دارن، نمیگه حتما اینها ملازمن، ولی علل اصول ملازمن الا اینکه قرینه پیدا بشه که اینجا ملازمه نیست، مثل همون باب نماز.
این ملازمه
ملازمه عرفی هست دیگه، این عرف از این ملازمش رو برداشت میکنه، مثل ظهورات استلزامی است دیگه، دلالت التزامی میشه. ملازمه عرفی تو ذهنها ارتکاز داره، مستلزم شکل‌گیری دلالت التزامیه میشه، مثل اینکه وقتی میگه قلم بیار یعنی دواتم بیار، اینجوری تلازمی
که لفظ نمیرسه.
چی؟
اونکه لفظ نباشه، دلیل لفظی باشه، لفظی نباشه یا چیز دیگه باشه، غیر از لفظ نخواهیم این ملازمه عرفی دلیل میشه با غیر دلیل دیداره.
بله بله، اگر این استلزام در ارتکاز عقلا قوی باشه میشه دلالت التزامیه. دلالت التزامیه گاهی وجه پیوند عقلی است، گاهی وجه پیوند یک ارتکاز عقلایی است. عقلا این رو با اون یکی میدونه، وقتی این میگه میگه یعنی اونم حد داره میگه. اینم وجه دیگری بود که ذکر شده بود. نه، حالا ما فرضمون اینه که یک ارتکاز اطمینانی وجود داره. این حالا صبر کنید، ما همین داریم میگیم، حالا اجازه بدید کمی بریم جلو. اینم نظر دوم. نظر سومی اینجا وجود داره و اون اینه که این ملازمه در حد ظهور نیست، فی حد نفسه، ولی اشعاری در این تلازم وجود داره. یه اشعار عقلایی هست، ولی نه در حد یک ظهوری که بشه به اون اعتماد کرد. اشعار داره واقعا، همینجوری که آدم میگه ابداع نکن برای او، به ذهنش خیلی قوی میاد که یعنی او هم نمیتونه نگاه بکنه. یا وقتی میگه شما میتونید کشف بکنید، اشعار به این داره که یعنی او نمیتونه، او میتونه نگاه بکنه. این یک اشعار پایه داره، اما به تنهایی کافی نیست. در آیه میگفتیم که این اشعار با یک قرائن دیگری در خود آیه زمیمه میشود، ظهور درست میشه، نه اینکه صرف عرض شود که این تلازم اشعاری در حد ضعیفتری از یک ظهور عرفی بشود اکتفا کرد، بلکه در آیه قرائنی وجود داره و سیاق و شواهدی وجود داره که عرض شود که نشون دهنده این تلازمه. حالا این قرائن هم وقت گفتیم، ما نظر سومو گفتیم، حالا تفاصیلش دیگه جای خودش. یعنی ما نه این سه نظر بود که نظر چهارم عرض میکنم، نظر اول این بود که دلالت تلازم عقلی است و دائمی است، دو تلازم عرفی و عقلایی است که غالبیه لا مخرج، سه تلازم اشعاریه، و چهارم این که اصلا تلازمی نیست. ما میان این چهار قول گفتیم همون قول سوم رو میپذیریم در اصل تلازم، منتها به اون زمیمه کردیم که در آیه قرائنی وجود داره که این اشعار ارتکازی با اون قرائن انضمام پیدا میکنه و نتیجه میشه ظهور آیه در اون تلازم. نه اینکه تلازم فقط به تنهایی دلیل باشه، یه چیزایی اضافه هم داره و با اون اضافه ما به اون استلزام رسیدیم. این عرض ما در اونجا بوده که حالا آقای زنجانی اونجا چیزی می‌فرمودن دیگران، اینها ما عرضمون این بوده، این در کلمات آقایون نبود اونجا. از جمله قرائن، این ارتباط و سیاق این آیات قبل و بعده. ببینید اگر آیات فقط این ابدا و عدم ابدا داشت، ممکن بود بگیم شبیه همون چیزاییست که تو نماز میخواد بگه، ولی اینجا بحث یک امر عبادی مستقلی که شخص میخواد انجام بده نیست، این داره یه امر اجتماعی در روابط دیگران میگه. این امر اجتماعی دیگه طرفی نیست. این حالا یه نکته، نکته مهمش اون قبل و بعد این آیاته. اون میگه یحفظ و فروجهم یغض من ابصارهم، اینجا میگه لا یبدین زینتهنه. این دو تا کنار هم که بذاریم معلوم میشه اون اشعاره اینجا به حد کاملا مورد توجهه. و تعبیر لبعولتهن هم که آمده، اونم آیه رو منصرف میکنه از این که بخواد سطر در باب نماز اونا بگه. چرا در لا یبدین الا ما ظهر منها اونجای خود بحث بود، ممکن بود کسی بگه لا یبدین الا ما ظهر منها، اون همون سطر فی حد نفسه را میگه، کار به دیگران نداره، که صاحب استعار رقاب این رو میگفت، اون آقای لکنوی استعار رقابی که اون زمان خیلی باشتر و کار داشتیم اینو میگفت، و آقای خویی هم یه جوری اون رو پذیرفته بود. اون کتاب استعار رقاب اون وقتی که ما بحث وجه و کفین مطرح میکردیم، وضع پولی من هم خوب بود و همه آقایینی که میومدن اون کتاب رو دادیم. عرض شود که اون کتاب یه عالم هندی نوشته و قائل به حرمت نظر به وجه و کفینه، و تقریبا دیگه هیچ کسی به اون حمیت و حدت و شدت و مستوعب و مستوفا ادله عدم جواز نظر به وجه و کفین اجنبیه نیاورده. خیلی کار مفصلی کرده اون آقا در استعار رقاب و 50-60 روایت آیه ادله شواهد جمع کرده برای اینکه بگه به نگاه به وجه و کفین جایز نی، که آقای خویی هم نظرشون اینه و ملاحظه کردید. ایشون در اونجا در همین آیه اون لا یبدین زینتهن الا ما ظهر منها میگفتن مربوط به اون قصه است، و بعد حالا داستان ها داره دیگه. این عرض ماست. بنابراین ما اینجا ارجاع میدیم اگر بیش از این بخواید تعمیقی داشته باشید و انجام بدید، دقت بیشتری را به همون مباحثی که سال 98 اوائل ورود در این بحث ها داشتیم، حالا جلسات نمیدونم چنده 17 و 18 اون رو ملاحظه بفرمایید. ولی روح کلام همینی بود که عرض کردن که تکرار میکنیم که تلازم بین وجوب ستر و عدم جواز نظر و تلازم بین عدم وجوب ستر و جواز نظر برای دیگران، این حداقل 4 احتمال در بابش متصوره. تلازم دائمی شبه عقلی 1، تلازم نوعی غالبی و عرفی و غلایی 2، تلازم در حد اشعار و 3، و عدم تلازم و ظهور در تلازم به طور کلی 4. ما وقت نظر سوم میپذیرفتیم فی حد نفسه. این یک بحث. بحث دوم ما اونجا این بود که این تلازم اشعاری که به حد ظهور قابل اعتماد نمیرسد در آیه شریفه با قرائنی همراه است که مجموعه قرائن ظهور رو درست میکنه. مسلک ما زیاد دیدید دیگه، ما این تجمیع قرائن رو در استظهارات اونها خیلی مهم میدونیم. خیلی از این قرائن و شواهد پیدا میشه جدا جدایش ارزشی نداره، ولی کنار هم قرار میگیره کاملا ظهور سازه. اینجا هم یک نمونه از همونه. حالا قرائن متعددی ممکنه، بله، همین مناسبات و ارتکازات و اینا هم کمک میکنه. در اینجا این فضای روابط اجتماعی یه مقدار کمک میکنه به این که ذهن آدم بره به این که آیه که داره میفرماد که میتواند برای اینها زینت خود را اظهار بکنه، یعنی برای اونام جایز نگاه، جز اون یغزو نیست، داره اون یغزو رو تهدید میکنه. موضوع بحث، مناسبات حکم موضوع، قرائن احالیه و لبیهی که وجود داره و تقابل و این احکام یغزو با اینها و سیاق، اینا مجموعی قرائنیست که به اضافه اون اشعار پایه، در پایه هم یه اشعاری هست به اون اضافه میشه و مجموعاً یک ظهور مناسبی رو تولید میکنه. گرچه همینجا زیر این روایاتی که حالا بعد خواهیم خود صاحب وسائل میفرمان که نه این ملازم اصلا نیست، ولی به نظر میاد با این شواهد و قرائن ملازم هست. این مقدمه اول. با این مقدمه یک گام به جلو برداشتیم، یعنی گفتیم این آیه شریفه مربوط به بحث ماست که اگر این استظهار ملازمه نشود آیه دیگه ربطی بحث ما نداره. میگیم آیه داره فقط تکلیف زنها را نسبت به ابداع و ستر زینتشون بیان میکنه، اما اون طرف مقابل آیا میتواند نگاه کند یا نکند از دایره دلالت آیه بیرونه. این یه نظره که اگر این باشه از بحث میره بیرون. نظری که این آیه را با بحث ما مرتبط میکنه این است که نه، آیه هر دو تا مطلب رو داره میگه، یکی بالمطابقه، یکی بالملازمه و به دلالت الالتزامیه. این مقدمه اول. مقدمه دوم این است که آیه دو گزاره را افاده میکنه، یک گزاره در مستثنا منه، یک گزاره دیگر و دوم مستثناست. لا یبدین زینتهن لأحد، این مستثنا منه، و الا میگه یبدین زینتهن لبعولتهن و آبائهن تا آخر اون 12 طایفه که از معارمه. این طبیعیش که استثنا که باشه دو تا قضیه در اینجا وجود داره و دو تا جمله انشایی اینجا وجود داره. البته این حال اخباری است که در مقام انشاء دیگه اینش واضحه. خب این اخبار در مقام انشاء در اینجا دو تا گزاره است، یکی مستثنا منه، یکی مستثنا. سوال این است که بعد از فراغ از اینها که امر واضحی است، سوال می شود که در مستثنا من ما یک اطلاق داریم، لا یبدین زینتهن لأحد، این یک مطلقه. آیا مستثنا هم یک گزاره دارای اطلاق است یا اینکه یک امر فی الجمله ای را داره بیان میکنه؟ این هم یک سؤاله. در مواردی که استثنایی به شکل متصل در کلام آمده، آیا مستثنا هم دارای اطلاق است یا نیست؟ یه بحث اصولیه. این سؤالی که در اینجا مطرح می شود مصداق است برای بحث اصولی کلی، و اون بحث هم اینه که استثناء دو قسمه، متصل و منفصل. در منفصل اطلاق داره اون قضیه‌ای که به شکل منفصل آمده، آیا در متصل هم استثناء یک اطلاقی داره یا نداره، یا قضیه مهمله ایست؟ حالا مثال معروف و مشهور اینه دیگه، اکرم العلماء در حالت اول مستثناش میاد یک قضیه مستقل و منفصل میاد، بعد در جای دیگری میفرماد لا تکرم العالم الفاسق. خب اینجا لا تکرم العالم الفاسق، یا چه بگه لا یجب و اکرام العالم الفاسق، یا بگه لا تکرم العالم الفاسق، این میشه استثنایی میزنه و قیدی میزنه به اون اکرم العلماء. منتها همونطور که اکرم العلماء اطلاق داره، همه علماء رو میگیره، فقیه و نحوی و منطقی و فیزیکدان و ریاضیدان همه رو میگیره، در جهات مختلف اطلاق داره، فقط یه گوشش با منفصل جدا شده، ولی اطلاق درش محفوظه نسبت به همه اقسام و تقسیمات. به همین شکل در این مستثنای منفصل هم اطلاق وجود داره، گفته لا تکرم العالم الفاسق، میگه عالم فاسق حالا هر جوری باشه دیگه، حالا فسق به اصرار بر صغیره باشه، کبیره باشه، چی باشه، اون گناه باشه، اون گناه باشه، همه رو میگیره، اطلاق در اون وجود داره، این واضحه. یه سوال اصولی اون وجود داره که اگر شکل دوم استثناء بود در همین مثال، این اطلاق هست یا نیست؟ شکل دومش اینه که میگه اکرم العلماء الا الفساق منهم، اکرم العلماء الا الفساق منهم، اکرام بکن علما را مگر علمای فاسق، که دیگه واجب نیست اکرام. البته اینجا دیگه حرمت افاده نمیکنه، استثناء همون حد عدم وجوب را افاده میکنه. این عدم وجوبش اطلاق داره، یعنی واجب نیست اکرام فاسق، تا همه جا این دلیل لفظی اطلاق داره در همه جا، یا نه؟ این هم ظاهرش اینه که تردیدهای گاهی ارائه شده مبنی بر این که این جمله تمرکزش رو مستثنا منه، استثنا رو داره در حاشیه نگاهی بهش میکنه و به نحو فل جمله داره از اون میبره بیرون، میگه فل جمله عالم فاسق تو اون نیست، حالا همه عالمای فاسق داره برمیداره یا نه، این مثلا خیلی واضح نیست، به خاطر اینکه احتمال دادن تمرکز جمله‌ای که در آن استثنای متصل است بر مستثنا منه، و مستثنا فقط فل جمله داره از اون اخراج میشه. اما این یک توهم خیلی قوی نیست، یک نظریه قوی نیست، حالت توهم داره، و اونی که بیشتر اشتهار داره اینه که نه، مستثنا هم مثل مستثنا من و مثل مستثنای استثنای منفصل این هم اطلاق داره. در واقع جمله تمرکز بر هر دو بخش داره و نسبت به هر دو در مقام بیانه، ولی زمان میشه اطلاق گرفت و رفت جلو، اگر حالا عموم نداشته باشه و حالت اطلاق داشته باشه در مقام بیان از هر دو جهت هست. از این جهتی که در اینجا هم بر اساس این سوال میشه که در این استثنای متصل آیا نسبت به محارم یه اطلاقی هم داره که یجوز و ابداع و زین لهذه التوائف به نحو مطلق، میگیم بله داره، برای اینکه اون نظر اصولی درست همینه که استثناء هم محل توجه و مقام بیان مولا و متکلم است. به همین دلیل مقدمات حکمت در مستثنای متصل هم تمام می شود و بلذا یجوز و ابداع و زینه للمحارم للبعول و المحارم الا نحو المطلق. اینم یه گامی به جلو میریم که این اطلاق این درست میشه. اینم مقدمه دوم.
افراد مشخص کردیم افراد مشخص پدر بچه
است حالات و احواله در چه حالی در چه وضعی در چه سنی در کجا اطلاقی داره دیگه. خیلی سوالات ممکنه مطرح بشه، ما نیاز به این اطلاق داریم. اینم یک مقدمه که حالا اهمیت زیادی نداره چون وضوح داره. و عرض شود که مقدمه سومی هم را حالا عرض بکنیم اینجا، اگرچه اینم شاید بود خیلی اهمیتی نداره، و اون اینه که سوال میشه که آیا این اطلاق در مدلول مطابقی در اون مدلول التزامی که بالملازمه ثابت شد هم وجود دارد یا نداره. این هم یک سوال دیگری است که باز یک مبحث اصولی است. اگر گفت که قلم بیاور و در اون اطلاقی بود و بالاستلزام میگفت که دوات را هم بیار، هم این قلم بیاورش اطلاق داره هم اون دوات بیاورش اطلاق داره، یا اینکه نه این تمرکزش رو مدلول مطابقیه، مدلول التزامیش دیگه کار نداره، اون فعل جمله داره میگه. اینم یک سوال در رابطه اطلاق مدلول التزامی و مدلول مطابقی، شبیه همون مقدمه دوم بود که اطلاق مستثنای متصل داریم یا نداریم. اینجا هم سوال میشه که اطلاقی در مدلول التزامی هست یا نیست. اینجا هم علال قاعده اینطوره که بله اونم تابعی از اونه، یعنی به همون میزان که دائره اطلاق را در مدلول مطابقی و طرف تلازم میاری به همون میزان این اطلاق در طرف دیگر هم وجود داره و از اون حیث هم در مقام بیانه و اون طرف هم را داره میگه. این هم مقدمه سوم. حالا این دو سهش را من میتونستم هم نگم ولی گفتم که این ابعاد مختلف تفکیک بشه. اما
دلالت التزامی یعنی دلالت عقلی باشه
حالا این اگر میرفتیم تو بحث حرفای زیادی داشت در دلالت ملازمه دائره وسیع داره. یه جایی تلازم دلالت عقلی رو درست میکنه، یه جایی میاد در دایره لفظ قرار میگیره. اونجایی که در دایره لفظ باشه حتما این اطلاق هست و اینجا هم اینطوریه، و الا اون نکته شما جای بحث داره چون تلازم طیف داره، به یه جایی میرسه دلالت لزوم غیر بیان، اون دیگه لفظی نیست، اون میشه عقلی، استلزامات عقلی میشه. ولی اونجایی که لزوم بیان باشه یا حالا بنابر بعضی انظار بیان معنای عام ملحق به اون میشه، اونها رو جزء دلالات لفظیه به شمار میارن، اونجا این اطلاق وجود داره. حالا در اونجایی که دلالت عقلیه میشه چجوری، اون یک نکاتی داره، گرچه نتیجه شد همین بشه ولی نکاتی داره. اینم مقدمه دوم. خب اما مقدمه چهارم برید روش کار بکنید، بحث زینت است که ما هو المراد من از زینه. این رو دقت بکنید، حالا بحثای لغوی اینا چیز مهمی نداره، اما باب 109 از ابواب مقدمات نکاح را ملاحظه بفرمایید. روایاتی در اونجا هست که قبلا هم برخی از اونها را بررسی کردیم و اینجا هم یک نگاهی به اونها خواهیم داشت. ابواب مقدمات نکاح و آداب و باب 109، عنوان باب ما یحل نظر الیه من المرأه به غیر تلدد ولا تعمد ولا ما لا یجب علیها ستره.
اطلاق را که در اون طرف لفظ جاری کردیم لازم نیست که دیگه مقدمات حکمت رو در اون طرف جاری بکنیم، نتیجه اطلاق اینجا وجود داره بدون اینکه مقدمات حکمت در طرف ما لازم بخوام اجرا بکنیم. چرا نتیجه اطلاقه؟ برای که تلازم عقلیه دیگه. تا هر جای این طرف را اثبات کردیم کشش داره و دائره داره و اطلاق داره، بلعرز ما اونم تسلیم میکنه یه همچین نتیجه اطلاقی که شاید از خود اطلاق هم قوی تر باشه اگه دلالت عقلیه باشه، این تلازم عقلی باشه، لفظی باشه و خود اطلاق هم میشه در اون اجرا کرد.
این را حالا ملاحظه بفرمایید مقدمه چهارم، ان شاء الله هفته آینده.